ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خدا، با سلام و صلوات بر محمد آل محمد و درود به شما خانم ها و آقایان شنوندگان عزیز. من مهدی جعفری و همکارانم خوشحال میشیم ما رو با خبرهای ورزشی امشب همراهی کنید. اولین مدال نقره برای تیم کشتی فرنگی ایران در زاگرب دشت شد. در آغاز پیکارهای کشتی فرنگی بین‌المللی کرواسی، نخستین مرحله رتبه‌بندی اتحادیه جهانی کشتی در زاگرب، در فینال وزن 63 کیلوگرم، محمد مهدی کشتکار 11 بر 0 نتیجه رو به باماتوف از روسیه واگذار کرد و مدال نقره گرفت. در این وزن عرفان جرکنی با شکست مقابل ازبکستان حذف شد. در رده‌بندی وزن 67 کیلوگرم احمد رضا محسن نژاد 5 بر 0 از آرنو تروم از رومانی شکست خورد و به مقام پنجمی بسنده کرد. همچنین در این وزن محمد رضا غلامی دیگر نماینده کشورمون در رده‌بندی 10 بر 1 به لینگر از کرواسی باخت و پنجم شد. دیشب هم تیم کشتی آزاد کشورمون با کسب 4 مدال طلا و 4 مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی به کار خودش پایان داد. تیم‌های آمریکا و آذربایجان اول و سوم شدند. سپاهان با توقف برابر ملوان به رده دوم جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال سقوط کرد. در ادامه هفته 19 لیگ برتر فوتبال امروز سپاهان مقابل میزبانش ملوان با نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد و با 40 امتیاز بعد از تراکتور 41 امتیازی در رده دوم ایستاد. خیبر خرم‌آباد 2-0 فولاد خوزستان را شکست داد. سعید دقیقی سرمربی خیبر و یحیی گل محمدی سرمربی فولاد:
اعتقاد دارم یه بازی فوق‌العاده تاکتیکی همچون بازی گذشته با کمترین درصد اشتباه با خلق موقعیت‌های متعدد که فکر می‌کنم حتی اختلاف ما تو این بازی بیشتر از 2 گل بود، یعنی می‌تونستیم حتی 3 یا 4 هم بشیم. درود می‌فرستم به شرافت بازیکنان عزیزم که تمام وجودشون رو گذاشتن. انشالله این ادامه دار باشه، نه مغرور خواهیم شد نه فکر میکنیم خبریه، تمام وجودون رو خواهیم گذاشت برای جام حذفی.
قبل از هر چیز تبریک میگم به تیم خوب خیبر و نظرم امروز شایسته برد بودن، مبارکشون باشه. ضمن این که باید از تیم داوری هم تشکر کنیم که قضاوت خوبی رو انجام دادن. شرایط بازی شرایطی بود که خیلی به ضررمون شد، از لحاظ این که اتفاقات بازی و اشتباهاتی که داشتیم رو همین اشتباه جریمه شدیم و خصوصا گل دومی که خوردیم یه مقدار کار جبران ها سخت‌تر کرد.
بازی نساجی با چادر ملو به تساوی 0-0 انجامید. مصر رفسنجان هم میهمانش استقلال تهران رو با تساوی بدون گل متوقف کرد. سهراب بختیاری زاده سرمربی استقلال و سیروس پورموسوی سرمربی رفسنجان:
خسته نباشید میگم به بازیکنهای استقلال. واقعا یکی از بهترین بازی های این چند وقت اخیر بود. تو بخش های مختلف عالی بودن، خیلی پرتلاش، خیلی هدفمند، خیلی منظم بازی کردن، ایجاد موقعیت کردن. به تیم با انگیزه مثل رفسنجان ما موقعیت ندادیم، ولی خب متاسفانه توپامون گل نشد. در کل از بچه ها راضی هم و ازشون تشکر میکنم. به تیم حریفم خسته نباشید میگم.
یه تشکری بکنم از حضور هوادارامون که احساس میکنم امروز آشتی کردن، حتی اونایی که اومدن استقلال تشویق کردن، از حضورشون تشکر میکنم و امیدوار هستم که بازی‌های بعدم از تیم خودشون حمایت بکنن. هوادارا خودمونم بهشون خسته نباشید میگم. این تک امتیازی که واقعا به سختی به دست آوردیم، شما میدونید ما داشتیم شکل میگرفتیم، متاسفانه جولانی مصدوم شد، یه مقدار کار ما خراب شد. در هفته من فکر میکنم روند تیممون خیلی خوب بود، فرصت خیلی خوبی از دست دادیم. ما به هر حال به همین تک امتیاز هم قانع هستیم، خدا رو شکر میکنیم و امیدوار هستیم به بازی‌های آینده.
در همین چارچوب فردا هوادار با آلومینیوم و پرسپولیس با گلگهر به مسافه هم خواهند رفت. کارتال سرمربی پرسپولیس و تارتار سرمربی گلگهر:
یعنی که ماشته ایلگیلی
در مورد بازی فردا، دیروز یه تمرین سبک و ریکاوری داشتیم با بازیکن‌ها، با هم دیگه بازی‌های تیم حریفمون رو دیدیم. فردا برای اینکه 3 امتیاز رو تو زمین خودمون بگیریم تمام تلاشمون رو خواهیم کرد. که شنیدم تیم رقیبمون 7 بازی آخرش تو لیگو نباخته، ما هم به خاطر اینکه در مسیر قهرمانی بمونیم باید 3 امتیاز رو بگیریم فردا.
بازی فردا بازی بسیار مهم هست برای ما با توجه به شرایط جدول تلاش ما این است که به 4 تا تیم بالایی نزدیک بشیم و در صورت برد میتونیم به هدف خودمون برسیم. ضمن احترام به تیم بزرگ پرسپولیس، تیمی که توی سالهای اخیر یکی از بهترین تیم‌ها در اصل بهترین تیم ایران بوده با توجه به عناوینی که به دست آورده، ولی خب ما هم در حال حاضر توی 7 بازی گذشته شرایط خیلی خوبی رو دنبال میکنیم. ای کاش بازی تو ورزشگاه آزادی برگزار میشد و هم به کیفیت مسابقه اضافه میکرد و هم هوادارهای بیشتری میتونستن به ورزشگاه بیان. فقط افسوس که بازی در آزادی نیست.
در جدول بعد از تراکتور و سپاهان، فولاد با 35 و پرسپولیس با 1 بازی کمتر و 34 امتیاز در رده های بعدی هستند. استقلال تهران هم با 23 امتیاز در رده 9 قرار داره. گیتی پسند قهرمان زود هنگام لیگ برتر فوتسال شد. در هفته 23 لیگ برتر فوتسال در مهمترین بازی ها گیتی پسند 3-2 از صد کراپ الوند گذشت و با 59 امتیاز 3 هفته باقی مونده به پایان لیگ جشن قهرمانی برپا کرد. محمد کشاورز سرمربی گیتی پسند:
بازی بسیار پرفشار بود. من فکر می‌کنم هر دو تا تیم نمایش خیلی خوبی داشتن، هم تیم ما و هم تیم کراب. انصافا هر دو تا تیم عالی بازی کردن. نیمه اول ما خیلی خوب بازی کردیم، کاملا به بازی مسلط بودیم، موقعیت‌های زیادی خلق کردیم، اما توی نیمه دوم انصافا تیم کراب بهتر بازی کرد. خب عقب هم افتاده بود، با فشار تماشاچیش به ما فشار آورد. به طور کلی من فکر می‌کنم هر دو تا تیم بازی با کیفیتی رو به نمایش گذاشتن و فکر میکنم تیم گیتی پسند امروز از موقعیتاش بهتر استفاده کرد و تونست بازی رو ببره. من به هر دو تا تیم خسته نباشید میگم و واقعا جا داره که تشکر بکنم از تک تک بازیکنان. امروز خیلی تلاش کردن. فکر میکنم امروز با نتیجه که رقم خورد قهرمانی گیتی پسند تکمیل شد و امروز فکر کنم قهرمان لیگ برتر شدیم و واقعا خوشحال هستم که تونستیم تو 2 سال متوالی، یعنی به قول معروف دبل کنیم و به اذعان همه کارشناسان امسال یکی از سخت‌ترین لیگ‌های تاریخ فوتبال این کشور بود که ما تونستیم توی این لیگ سخت هم قهرمانی رو به دست بیاریم و ضمن احترام به همه تیم‌های لیگ برتر فکر می‌کنم گیتی پسند واقعا شایسته این قهرمانی بود و تونست با اقتدار قهرمان لیگ سخت ایران بشه.
مس سونگون 4-0 گوهرزمین سیرجان رو برد. شهرداری ساوه 5-3 کلینیک ایرانیان قم رو مغلوب کرد. پالایش نفت بندرعباس 4-1 بر ایرالکوی عراق فائق اومد. صفی گفتمان 2-1 سنیچ ساوه را شکست داد. پالایش نفت اصفهان با فولاد هرمزگان بدون گل مساوی شدند و فولاد زرنده ایرانیان 5-3 فرشارا رو با شکست بدرقه کرد. در جدول بعد از گیتی پسند مس سونگون با 49 و کراپ با 48 امتیاز در رده های دوم و سومند. نماینده تنیس روی میز کشورمون با کسب دومین پیروزی در مرحله گروهی مسابقات سنگاپور جواز صعود به مرحله حذفی رو کسب کرد. بنیامین فرجی پدیده تنیس روی میز جهان با نتیجه 4-3 بلزیک از لهستان رو برد و به مرحله حذفی راه یافت. در مسابقات گرند اسمش سنگاپور 30 نفر اول رده بندی جهانی در رده های سنی نوجوانان و بزرگسالان حضور دارند. مراسم افتتاحیه 9 دوره بازی‌های آسیایی زمستانی در شهر هاربین چین برگزار شد. کاروان ایران با پرچمداری محمد کیادربندسری و مرضیه بها در مراسم رژه کاروان‌ها با در دست داشتن پرچم ایران رژه رفتند. بیش از 1200 ورزشکار از 34 کشور و منطقه در این دوره از بازی‌ها حضور دارند. مسابقات فوتبال باشگاهی امشب در اروپا پیگیری میشه و در هفته 23 لالیگای اسپانیا رایو وایکانو با وایادولید برابر هم قرار میگیرند. در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی انگلیس منچستر یونایتد با لستر سیتی مسابقه خواهند داد. در هفته 21 بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ با وردر برمن روبرو خواهند شد و در هفته 24 سری آی ایتالیا کومو با یوونتوس مسابقه خواهند داد. برترین های تیراندازی با کمان رتبه بندی بزرگسالان ایران مشخص شدند. مسابقات فینال فینالیست های تیراندازی با کمان رده بندی کشوری بزرگسالان در مجموعه تیراندازی با کمان آزادی و با حضور توماس هن نایب رئیس فدراسیون جهانی و دبیرکل تیراندازی با کمان آسیا برگزار شد. در کامپوند بانوان فاطمه همتی از آذربایجان شرقی، در کامپوند مردان علی هلالیان از البرز، در ریکرو بانوان ریحانه زاره از تهران و در ریکرو و مردان محمد طه سفری از مرکزی عناوین نخست رو کسب کردند. سپاس از توجهتون.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا. به نام او که به زندگی رنگ و آهنگ بخشید. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام، خوش آمدید به نقاشی صدا. بسیاری از موسیقیدان‌های بزرگ از خانواده‌های اهل هنر و موسیقی بودند. میشه علاوه بر موزارت، بتهوون و مندلسون از ده‌ها آهنگساز و موسیقیدان دیگه هم اسم برد که اجداد، پدر، مادر، دایی، عمو و یا خواهر و برادرانی اهل موسیقی داشتند. خانواده چشم به دنیا باز نکرد، بلکه در یک خانواده فقیر از طبقه کارگر بزرگ شد. مادرش خیاط بود و پدرش مغازه چینی فروشی داشت. دارم از کلود دبوسی حرف میزنم، موسیقیدانی با احساسات ظریف و حساس و زیبا، پدر موسیقی قرن بیستم و اولین آهنگساز رادیکال عصر جدید.
نقاشی صدا. با نقاشی صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
دبوسی با نقاشان و شاعران مکتب امپرسیونیسم و سمبولیسم احساس قرابت داشت. اشعار واقعی بدون فریبندگی با ریتم‌های آزاد و غیر ثابت و نقاشی‌هایی با فضایی از تنوع رنگ‌ها و لطافت، الگوهای آهنگسازی اون بودن. با این حال دوست نداشت خودش و آثارش مهر امپرسیونیسم بخورن، چون مخالف اینجور تقسیم بندی‌های مکتبی بود. دبوسی نمیتونست خودشو با زرق و برق‌های فریبنده زندگی وفق بده. طبیعیه که طبع او با جهان پر زرق و برق و فریبنده تئاتر هم میونه نداشت. او معتقد بود نوتی که یک چوپان مصری با نی خودش مینوازه به مراتب دلنشین‌تر از اپراهای پر زرق و برقه، چون اصوات نی اون چوپان برگرفته از طبیعت و با طبیعت به هارمونی رسیده. او با چنین افکار و گرایشات در سن 40 سالگی هم به شهرت چندانی نرسیده بود. زمانی که ازش پرسیدن آیا خیلی مشهوری، گفت شهرت من در اینکه 30 میلیون فرانسوی منو نمیشناسن و 40 تن از همکارانی که منو میشناسن ازم متنفرنه. دبوسی پر بیراه نمیگفت. کارهای او به واسطه ساختار شکنی و غیر متعارف بودن چندان به مذاق ذهنهای خشک اون دوران خوش نمیومد. حتی چایکوفسکی، آهنگساز مشهور روس، هم خیلی تحت تأثیر آثار دبوسی قرار نگرفت و منتقد بیشتر آثار او بود. شب با چشمانی بسته از نقاشی صدا با زیباترین قطعات موسیقی لذت ببرید. نقاشی صدا. دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. دوستان عزیزم، شماره 0920-88-75-162 آماده دریافت سلیقه موسیقایی شماست. شب بخیر، خداحافظ.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیش منه، تردیس که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ما با زبان فارسی ما میمانیم.
آیا تسلیت با ترکیب درستیه؟ تسلیت به معنای دلخوشی و به کسی تسلیت گفتن یعنی به کسی جمله‌های دلخوش کننده گفتنه و کسی رو تسلیت دادن یعنی کسی رو دلداری دادن. حالا اگر به کسی بگیم در گذشت فلان بر شما تسلیت باد، مثل اینه که به اون گفتیم در گذشت فلان بر شما دلخوشی باد. امروزه در روزنامه ها یا روی پارچه های شعار در معابر می نویسند در گذشت فلان کس بر ملت ایران تسلیت باد. این جمله اشتباهه و معنای متضاد با منظور گوینده یا نویسنده رو می رسونه. نکته‌ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
ایران یکی از کشورهای پیش داره.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بعد سویدان توان من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را، به نام خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر شما.